مشاوره پیش از ازدواج، اختصاصی سایت گوش کن www.gushkon.ir. خب درود خدمت گوشکنی های عزیز، هم محله های عزیز، نمیدونم چی های عزیز از این حرف ها. حالتون که کلا خوب هست؟ خوب نیست؟ چرا حالت خوب نیست؟ خب حالت خوب باشه دیگه. حالا نمیدونم، امسال تابستون یه جوری بود کلا، حالا برای منم یه جوری بود، حالت نه که حالا خیلی بد باشه ولی خب بالاخره بود دیگه. خب حالا بیم از آزه بکنیم بریم سر بحث اصلی خودمون که همون مشاوره پیش از ازدواج باشه. اما یه مقدمه خیلی کوتاهی بگم و اون همین که چرا واقعا مشاوره پیش از ازدواج، چه نیاز به مشاوره هست پیش از ازدواج؟ یه کشوری مثل کشور ما، همونجور که دوستان دیگه اطلاع دارند، دیگه رتبه چهارم در طلاق رو در دنیا کسب کردیم با حفظ اعتماد به نفس به گنجینه افتخارات کشورمون واقعا افسودیم این قضیه رو هم. و اینکه واقعا در از هر دو سه تا ازدواجی دیگه یکیش به طلاق می انجامه در کشور ما، مسئله این که کسانی که وارد ازدواج میشن و زندگیشون به طلاق می انجامه دوچار مشکلات بسیار شدیدی میشن برای فرزندانشون، برای روحی خودشون، برای خیلی مسائل دیگه. این که زمان حال با زمان گذشته بسیار تفاوت کرده، یعنی بابا جون من وقتی میخواسته بره احتمالا با ننه جون من ازدواج بکنه خیلی مسائل رو نداشتن، خیلی مشکلات رو نداشتن، وضعیت فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی اینا به این شکل نبوده که الان هست و خیلی چیزهای دیگه که خودتون میدونید عاملی هستش که ما رو ملزم به میکنه که قبل از اینکه بخوایم ازدواج بکنیم بهتر این هستش که یه مشاوره از یک روانشناس خوب بگیریم، یعنی که خودمون روی اصولی که در مورد مشاوره هست تمرکز و توجه داشته باش. یه جمله بسیار زیبایی که یکی از اساتیدمون میگفت این بود که ازدواج چیزی هستش که در صورتی که به صورت مناسب صورت بگیره و با موفقیت ادامه پیدا بکنه موجب بهداشت روانی میشه و بهداشت روانی رو ارتقا میده در افراد. خیلی از افراد میگن که مگه با دیوانه ایم اصلا بریم ازدواج کنیم؟ ویلکام، آده مجرد راحت میگرده، عشق و صفا میکنه، ده اینها چه کاریه ما بریم ازدواج کنیم؟ این اتفاقا برخلاف اون چیز هستش که در سیستم انسان وجود داره. ازدواج موجب بهداشت روانی میشه، موجب افزایش سطح سلامت روان انسان میشه، ولی همین ازدواج اگه به صورت غلط انجام بگیره و به صورت ناموفق پایان بیابه به صدها بیماری روان منجر میشه. این یه جمله هستش که مخصوصا خانم‌ها و مخصوصا خانم نابینا بنویسند و نزد خودشون نگه دارند و ببینندش روزانه. ازدواج موفق و ازدواج ناموفق شرایط متفاوتی رو برای ما به وجود میاره. اما اول نکته در مشاوره چی است؟ برخلاف نظر اکثر مردم و یا حالا شاید بگیم در طول تاریخ که فکر میکردن که لازمه ازدواج عشق است و اگه عشق نباشه بعد برن خلاصه اون خانم آقا بمیرند، این اشتباه است. عشق لازمه ازدواج نیست. خسرو و شیرین بودن و نمیدونم لیلی و مجنون بودن و از این حرفا احتیاج نیست در ازدواج. احتیاج در ازدواج تناسب هست. حالا شاید بگید چه حرفی میزنی دیگه، همه میدونن که اگه دو نفر عاشق هم نباشن که نمیشه، باید آدم اول عاشق باشه. مثلا اسمانی هم اینطوری میگن، آدم باید اول عاشقی ضعیفه بشه تا بتونه ازدواج بکنه. ولی خب واقعا اینجوری نیست. چرا اینجوری نیست؟ چون عشق به قول ابو علی سینا فقط 8 ماه دوام داره و فروکش میکنه. دو نوع عشق داریم، یه عشق پرشور و پرهیجان داریم و یه عشق همنشینانه ما داریم توی روانشناسی. عشق پرشور و هیجان اون عشق هستش که خب احتمالا من میرم بیرون، بعد مثلا یه اردویه، یه جاییه، مثلا شمال، یه دونم جنوبیه، شرقی، غربیه، یه دختر چی مثلا میبینم اینا، بعد که خیلی ازش خوشم میاد، بخواه چه گزینه با حالیه، چه نمیدونم خوب میرقصه، میزنه، میکوبه، دمش کرد، بعد خب جوگیر میشم، میام و خلاصه با هم حرفمونو میزنیم و هفته دیگه عقد میکنیم و بعد احتمالا 1 ماه دیگه هم عروسی میکنیم و 2 ماه بعدش مشکلاتمون رو میشه، چون اون وضعیت های مسائل جنسی اینا هم میکشه پایین، مشکلاتمون رو میشه، 4 ماه بعد طلاق میگیریم. بسیار این موارد داری دور براتون میبینید، بسیار. یعنی خواهش انه که میبینید بذارید توی کامنتاتون، فکر نمیکنم کسی باشه که ندیده باشه. چرا اینجوری هست؟ عشق 3 تا فاکتور داره که حالا نمیخوام در موردش توضیح بدیم چون خیلی مفصله، ولی کلا بدونید که 3 تا فاکتور داره: تعهد، صمیمیت، پشونت. پشونت یا همون حالا حالت های شهوت، همون حالت های نمیدونم بغل کردن و بوسیدن و ماچیدن و از این حرف همینا، حالا نه لزوما اون وضعیت روابط نزدیک و اینها، کلا به این سام اطلاق میشه. عشق بیشتر به اون وضعیت پشونت اطلاق میشه و از اون به وجود میاد و با کاهش اون عشق هم از بین میاد. پس چی باید بر ما باشه که ازدواج ادامه پیدا بکنه؟ تناسب ها. تناسب در چی؟ تناسب در وضعیت اقتصادی، وضعیت اجتماعی، بلوغ سیاسی ما، این که ما بدونیم از زندگیمون چی میخوایم، این که ما بدونیم وضعیت خانواده خودمون چطوریه، وضعیت خانواده طرفمون چطوریه، چقدر تناسب داریم در این و این و اون و اون و اونها. و اگه این تناسب ها نباشه ما به مشکل برمیخوریم. اگه خانم و آقای که قرار با هم ازدواج بکنن نتونند خلأهای همدیگه رو پر بکنند و مکمل همدیگه باشند، به مشکل برمیخوریم. ما خیلی وقتا در عاشق شدن عاشق ظواهر میشیم، عاشق اون چیزایی میشیم که روح هست و برامون جالب هست. مثل این است که ما بخوایم یه مثلا باغ بریم با یکی، وقتی ما میخوایم این باغ که حالا کار نداریم که مثلا طرفمون انسان مؤمن و پاک دامن و نمیدونم انسان دوست و انسان دوستی هست و اینها، یا نه که ما کار بگیم که مثلا عسقری که میخواد با اون بیاد با الان بلده مثلا بره مثلا مرغ بخره، بعد دیگه تیکش کنه بیاد بزنه سر سر چابش کنه، ما زور بخوریم کوفتا میکنیم مثلا از گشنگی نمیرم اونجا، اینه دیگه. یعنی ما اینو میخوایم. بعدش هم احتمالا مثلا به سغرا خانم میگیم که قرم دستت بلند شو بیا، چون سغرا خانم هر جا میره تون بیشتاره، بعد میره ریم داده دام ریم داده دام میزنه، ما میرخسیم، ما کاری نداریم، حالا سغرا خانم هم هر کوفتی میخواد باش. ببینید نیازهای سطحی ما رو برطرف میکنن، ولی در ازدواج نیاز سطحی لازمه ادامه اون وضعیت نیست. چرا؟ چون مثلا شاید من از یه دختری حالا خوشم میاد که خیلی باحال باشه و تنبک بزنه و بخونه و برقصه و سر صدا کنه، ولی احتمالا وقتی که ما با هم ازدواج کردیم رفتیم زیر یه سقف، بعد از 2-3 روز خب این روز اول هی مثلا میخونه و سر صدا میکنه و جیغ میزنه و جیلی قبیلیق میکنه، بعد روز دوم همین کارو میکنه، روز سوم کارو میکنه، روز چهارم کارو میکنه، روز پنجم میگه کوفت. خب بس دیگه، چقدر هم سر صدا میکنه سر رفت یه پنج دقیقه برو بتار تو تو خودت، من میخوام جا مثلا درس بخونم. ببینید به خاطر اینه که یعنی یه موقعی خسته میشم دیگه، چون حالا احتمالا من یه انسانی بودم که از این شور و سر صدا و خوشم میومده، فکر کردم که همیشه میتونم تحملش کنم، در حالی که اینجوری نیست. من به یه شخصی احتیاج دارم که بتونه منو تکمیل بکنه و مکمل من باشه. این وضعیت های مکمل و عشق های مکمل رو من توی یه آموزش تیپ شناسی که حالا با پیشنهاد یکی از دوستان یه پکیج بسیار کاملی رو در موردش آماده کردیم هم قرار دادم. اگه دوستان خواستن میتونن اونجا مراجعه بکنن و تیپ شخصیت خودشون رو بشناسن و اون تیپی که مکملشون هست رو بشناسن و با استفاده از این هم یه مشاوره به خودشون بدن. دوم نکته که میخوام در موردش صحبت بکنم این هستش که وقتی که ما نسبت به یکی علاقه و عشق پیدا میکنیم، بهترین هستش که از موقعی که ما به هم حالا میگیم که من تو رو دوست دارم یا تو منو دوستم داری یا از این حرفا، تا اون موقعی که میخوایم بریم بشینیم پا اون سفره عقد و اون تعهدمون رو بهش رسمیت ببخشیم، باید یه مدت زمان نسبتا طولانی فاصله باشه. مثلا چقدر؟ حدود 3 ماه. نظر حدود 3 ماه هست. چرا؟ چه کاری حالا 3 ماه ما این همه فاصله میدازیم؟ 3 ماه که یه خرس قطبی میخواد بیدار میشه که، خب بله یه خرس قطبی میخواد بیدار میشه، ولی احتمالا اون روان شما 3 ماه احتیاج به این داره که طرف مقابلتون رو شناسایی بکنه. چرا اینجوری هست؟ یه مثال میخوام بزنم در این مورد و حالا دیگه زیاد در موردش توضیح ندیم، شاید چون بس به درازا میکشه. من یه شخصی هستم که خب ممکنه که صبح میخوام برم دانشگاه، بعد مامانم مثلا صدا میزنه، حالا من چطوری خوابیدم شب؟ مثلا شب با یه زیر شلواری خوابیدم که احتمالاً از زانواش هم مثلا سوراخه، بعد حالا صبح که میخوام از خواب بلندشم موام به هم ریخته، اون پیرنم رفته اون وری شلوارم اینطوری، بعد مامانم میگه که مثلا خب ساعت 6 مثلا پاشو برو دانشگاه، بعد من میگم که برو اما از خلان چای دوباره صبح شد تو بلندشدی سر صدا میکنی، خب بذار 5 دقیقه بخوابیم، حالا دانشگاه هم میگه چه خبره چه خراب شده که هم بلنشه برم دانشگاه، بذارید بگیرم یه 1/2 ساعت بخوابم. حالا چرا؟ چون من مثلا تو ساعت 2:30 شب مثلا بیدار بودم، بعد حالا تا زست خواب که بولم شم احتمالاً پتمو همجور ما چاله میکنم پرتش میکنم اون برای اینها، خب نه مثلا بیارینم جمعش کن، چی سامانه داریم بخوریم مثلا این طوری دیگه، خیلی دیگه چی سامانه داریم بخوریم، دوره چای کوفتی درست نکردی؟ خب این یه شاید شخصیتی باشه که حالا مثلا شاید اونقدر یه دختر تمایل نداشته باشه که باهاش ازدواج بکنه، خاطر اینکه انگار خیلی آدم مثلا پر رو بی ادب و خیلی پچلی هست. ها اینجوری هست احتمالا دیگه. حالا به هر صورت من میخوام برم از خونه بیرون، اینجا هستش که وضعیت من فرق، منی که تا حالا مثلا بی ادب بودم و نمیدونم با یه سر وضع خیلی پکیده ای تو خونه بودم و اینها، حالا میرم یه 1 ساعت جلوی آینه میستم، موامو خیلی مرتب میکنم، لباسامو که 20 دقیقه اتوشو میکنم، خیلی با وقار و شق و رق و اینا از خونه بیام بیرون، بعد احتمالا وقتم که به نمیدونم دوستان میرسم، سلام علیکم، حالتون خوبه؟ تشکر، مرسی، لطف دارید شما، سلامت باشید، صبح عالی بخیر. از این حرفا بی به به چه آدم میرسنن با ادب و با کلاسی دمش گرم. یا مثلا احتمالا وقتی میرم کنفرانس بدم خیلی خوب کنفرانس همو خیلی با وقار و متانت و این ها میدم، بعد شما میگید که چه آدم با حالی خوش دیب که هست و کنفرانس هم که خوب میده با سر و وضعش هم که خوبه و قشنگ هم که صحبت میکنه و چه گزینه عالی. ببینید، یعنی در حالی که ما نمیدونیم پشت اون نقاب چه چهره ای هست، این نقاب چطوری میشه برش داشت؟ با داشتن یه رابطه طولانی مدت، نسبتا طولانی مدت. چرا؟ چون ما هم بتونیم خود شخص رو بشناسیم، هم خانواده‌اش رو بشناسیم. ممکنه ما دفعه اول که میریم خونه اون گزینه مورد نظرمون خیلی شاید پدر و مادرش خودشونو با وقار نشون بدن، خواهر و برادر و اینها، ولی توی دومی ارتباط، سومی ارتباط، چند باری که ما با هم قرار بذاریم بریم بیرون و اینها، خودشونو رو میکنند. خانواده هایی که مخصوصا مشکل دارن توی روابطشون دوچار مشکل هستن، دوستان روانشناس میدونن دیگه اون وضعیت سیستم هایی که توی خانواده درمانی روش بحث میشه، سیستم ها و زیر سیستم ها و از این حرفا، اینها ممکنه که دوچار اشکال باشه و اگه اینا دوچار اشکال باشه بعد ما رو دوچار مشکل میکنه در ازدواج. اینا به چه شکلی میشه برای شناخت و مشکلش برطرف کرد؟ وقتی که من با کیس مورد نظرم، با اطلاع خانواده، با اطلاع خانواده، با اطلاع خانواده، مخصوصا برای خانما، در حالی که دو خانواده ارتباط دارن، چند دینه چند بار با هم ارتباط داشته باشیم، بریم خونه هم همو ببینیم، چند بار خانواده همو دعوت بکنن، تحقیقاتمون رو تکمیل بکنیم که حالا تحقیق کردم خودش یه سیر و مراتبی رو داره که نمیخوایم واردش بشیم، یه سری کارهای خاص رو انجام بدیم. حتی بعض موقع توصیه میشه که مثلا پدر دختر با اون پسر یه مسافرتی برند، اگه بشه دو تا خانواده با هم یه مسافرت برند، یه سری کارهای انجام بدیم، ما کم کم به یه سری موضوعاتی پی میبریم که در اول کار متوجه نمیشدیم. باور کنید که من این توصیه را چندین و چند بار به چند نفر کردم و بسیار عالی نتیجه. یعنی بعد از یک دو هفته پسر زنگ زده که آقای خادمی این دختر افسردگی داره. از کجا فهمیدید افسردگی داره؟ چون وقتی داشتم باش حرف میزدم یه بار فلان حرف زد، فلان فلان فلان، بعد من فهمیدم که بعد اصلا این دوست عزیز یه مدتی دارو هم مصرف میکرد. آقای خادمی این دو خشمگین میشه، یعنی اول کار خودش خیلی با کلاسشو میداد، ولی وقتی که رفتیم توی بحث کردن و چند تا سوال ازش پرسیدم و چند تا سوال ازم پرسید، یه بار قاطی کرد بدجور. اینا چیزایی هستش که خودشون رو توی دراز مدت نشون میده. نباید هول کرد و فکر کنیم که دیگه این گزینه آخر که تموم شد، تموم نمیشه، هست زیاد. باید صبر بکنیم و اون تناسب ها رو حتما بسنجیم. سومین نکته ای که میخوام بهش اشاره بکنم، یه بحث هستش که حالا شاید به خود ما نابیناها بیشتر برمیگرده، اینا براش من منبع معتبر سراغ ندارم، از درسایی که قبلا خوندیم و حالا کار تجربی که با بچه های نابینا انجام دادم این رو بهش اشاره میکنم. یه بحث مهمی که هست این هستش که حالا من برم چه گزینه انتخاب بکنم؟ گزینه بینا انتخاب بکنم؟ نیمه بینا انتخاب بکنم؟ مطلق انتخاب بکنم؟ چی انتخاب بکنم؟ منی که خودم مطلقم یا منی که خودم نیمه بینا؟ مسئله خیلی مهم در رابطه با ازدواج یک نابینا با نابینا یا یک نابینا با بینا این هستش که باورهای خودمون و طرف مقابلمون رو در مورد نابینایی بسنجیم. این که من چی در مورد نابینایی فکر میکنم، آیا من با اون وضعیت معلولیتم و نابیناییم کنار اومدم یا نه، یا هنوز من باش کنار نیومدم، هنوز من با خودم مشکل دارم، من هنوز حاضر نیستم حتی با یه همنوع خودم ارتباط داشته باشم به صورت خیلی کم. من اصلا میترسم میخوام دست یک نابینای دیگر بگم توی خیام را برم، چون از افکار دیگر هم میترسم. من میترسم برم توی مهمونی ها. خیلی زیاده این مواردی که دارم میگم، بارها بارها دیدم. آیا اون بینایی که حاضر شده با من ازدواج بکنه اصلا خودش گزینه مناسبی هست، یا به خاطر اینکه به پیسی خورده و مورد دیگری براش پیدا نمیشه و جهاز نداره و شغل نداره و فلان نداره و فلان نداره میخواد با من ازدواج بکنه؟ باورهای اون چیه در مورد من؟ اینا بحثایی هستش که بعد بهش توجه کامل داشته باشیم. نکته دیگه این هستش که به هر حال ما داریم توی جامعه زندگی میکنیم که امکانات شهرسازی و مسافرت و اینها و اینها براش فراهم نیست. خب اگه قراره منی که نابینای مطلق هستم با این نابینای مطلق دیگه ازدواج بکنم، آیا حاضر هستم با این مشکلات کنار بیام؟ آیا قبلش یه سنجشی نسبت به خودم دارم؟ آیا اون گزینه‌ای که من میخوام باش ازدواج بکنم و احتمالاً اون قضیه شب کوری یا اینها داره، من میتونم مثلا باش کنار بیام حالا شب نخوایم جایی بریم، یا اون میتونه شب با من به من اعتماد بکنه و با من جایی بیاد؟ به هر حال من نمیخوام توصیه بکنم که یک نابینا با نابینای مثلا مطلق دیگه ازدواج بکنه. نه، آیا بریم با یه خانومی که مطلق هست ازدواج بکنیم، با یه نیمه بینا یا با یه بینا؟ من برخلاف حالا دوستانی که در ایران سپید هستن و میخوان خیلی این ازدواج ها رو رواج بدن، به دنبال این قضیه نیستم. ولی بحثی که هست این هستش که ما باید به این باورها توجه ویژه داشته باشیم. یه مثال کوچیک که میتونم براتون بزنم، خب یکی از دوستان بود که توی یکی از اردوهای خانمه که خب نمیبیننشن تقریبا زیاد بوده، دید و عاشق شد و این حرفا، بعد به من گفتش که میخوام برم باش صحبت بکنم و اینها. حالا تو چه توصیه میکنی؟ این که حالا چه سوال ازش بپرسم؟ من گفتم که ازش بپرس که آیا تو حاضر هستی که توی خیابون وقتی داری راه میری و احتمالا یه همسر نابینایی هم دست گرفته، خودتو در مقابل قضاوت مردم قرار بدی و برات اهمیت نداشته باشه؟ این ازش پرسیده بود و جواب این بود که گفته بود که من اصلا نگرانه ای هستم که بخوام حتی با دوستان خودم که نابینای مطلق هستم این ورم ورم میرم، نگرانم و نگران حرف مردم هستم. بهش گفتم این قضیه بسه کناری ازدواج، چون ازدواج فقط به بدبختی تو منجر میشه، چون آخه کسی که نمیتونه تحمل بکنه نمیتونه در آینده خودشو تغییر بده. پس ما بهتره که به تغییرها توجه نکنیم، به نکات که باید باشه را توجه کنیم. نکته آخری که بسیار کوتاه بهش اشاره میکنم بحث تغییرها هست. خیلی از ماها به دنبال این هستیم که ازدواج میکنیم و بعد میریم اون گزینه مورد نظرمون رو تغییر میدیم و اونجور که دلمون میخواد میسازیمش و خب اونم احتمالاً قبول میکنه و با ما یکی میشه، یا حتی بهش میگیم، مثلا میگیم که خب ما دوست نداریم که تو اینجوری باشی، اگه میخوای که با من باشی بعد فلان چیز فلان چیز در خود تغییر بده. اونم میگه باشه، من اینو تغییر میدم. طور نیست، من به خاطر تو و عشق به تو میام اینو تغییر میدم. خب وقتی ما ازدواج میکنیم میریم زیر سقف، بعد از چند ماهی میبینیم که تمام اون تغییرات که ما به زور ایجاد کردیم یا اون شخص به زور در خودش در دوران نامزدی و در اون چند وقت آشنایی ایجاد کرده بود از بین میره و برگشت میکنه. یه بازی خیلی جالبی بار توی یه باقی که یکی از اساتیدمون بود انجام دادیم این بود که دو نفر بعد چهار در مقابل هم وایسون استادمون و بهشون گفتش که هر جوری که میخواد طرف مقابلتون رو آرایش کنید، فکر کنید که مجسم است. خب بچه هم دیگه زدن تو کار مسخره بازی دیگه، توتسیا میمالیدن به صورتش، نمیدونم چادر مثلا مینداختن رو سر هم، میگفتن اینقدر بشین اونقدر پاشو، یه پا تا بگی بالا، یه دستت اینجوری بکن. بعد یه مثلا قضایی خیلی باحالی هم از طرف مقابلشون در میومد. سه دقیقه فرصت داشتن این کارو میکردن، بعد از 3 دقیقه یه عکس از طرف مقابل میگرفتن. حالا کار بعدی که انجام میدادن این بود که اون مجسمه 3 تا قدم میرفت عقب، 3 تا قدم میمد جلو، دوباره ازش عکس میگرفتن. اون عکس قبلی در مقابل عکس بعدی نشون میداد که تمام تغییرات از بین رفت، فقط با 3 تا گامی که برقاب جلو برداشته شد. ازدواج هم همین هست. ما اگه به زور تغییراتی در کسی ایجاد بکنیم و یا خودش بخواد به زور ایجاد بکنه، این تغییرات برگشت پذیره و احتمالا ما نباید متعجب بشیم در آن زمان. پس ما بعد بتونیم اون عشق بی قید و شرط رو در ابتدا برای خودمون به وجود بیاریم، و اگه که نمیتونیم بی قید و شرط عاشق کسی باشیم، بعد کسی رو پیدا بکنیم که دقیقا ویژگی هایی که ما میخواییم داشته باشه، وگرنه به احتمال زیاد به مشکل برمیخوریم. این هم بود حالا یه چند تا نکته‌ای در مورد مشاوره پیش از ازدواج. اگه که دوستان تمایل داشتن و به دردشون خورد و اینها، میتونم حالا قسمت بعدش هم حالا به صورت همینجوری چند تا نکته بازم آماده بکنم در خدمتتون باشم. دیگه پیروز و موفق و اینها باشید. بیمسمتون هنوزم چشمای تو مثل شبای پرسه ها.